صبح شما بخیر، ساعت 7 صبح هست و میخوایم درباره اتفاق و وضعیتی که در روزهای آینده باش مواجه هستیم، آغاز به کار مدارس، شروع فصل پاییز، فصل مهر هم صحبت بشیم با میهمان ارجمندمون جناب آقای دکتر میکائیل باقری، مدیریت محترم کل قرآن، اطرت و نماز وزارت آموزش و پرورش. آقای دکتر باقری سلام.
سلام و رحمت الله، عرض سلام و ادب و احترام از رهزداری همکاران محترمتون و همه شنوندگان عزیز در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. پایان فصل تابستان و آغاز فصل پاییز، ماه مهر، طبق روالی که در ذهن ما هست بازگشایی مدارس به ذهن میرسه. درباره بازگشایی مدارس میخوایم صحبت بکنیم. این اتفاقی که باعث ایجاد یک جنب و جوش شده، هرچند میدانیم و تاکید کردیم در این چند وقت اخیر هم که درسته که مدارس تعطیل بودن، دانش آموزان در منازلشون یا در حال استراحت بودن یا در مسافرت بودن، اما مدیران آموزش و پرورش در سطح کلان و در سطح استانها و در ادارات کل و حتی میایم پایین تر میبینیم که در سطح مناطق در حال برنامه ریزی و به صورت روزانه مشغول کار بودن. بابت این موضوع خدا قوت میگیم، خسته نباشید میگیم و میخوایم از شما کمک بگیریم. بفرمایید که روز بازگشایی مدارس رو چطور میبینید، چطور باید نگاهش کرد و انشاءالله امسال بازگشایی مدارس چه روال و روندی خواهد داشت.
بله، حقیقتا از این نگاه محبت آمیز از استادی سپاسگزارم و اجازه میخوام که هم خدا قوت بگم و هم تبریک عرض کنم. ماه مهر و مهربانی رو محضر همه دانش آموزان عزیز، سرهنگیان و سرهیرته و اولیای گرانقدر و همچنین خدا قوت بگم به همه همکاران در سراسر کشور، اما مدیران محترم مدارس، کارشناسان و همه عوامل ستادیمون در استانها و در مناطق و در مدارس که دقیقا بر اساس فرمایش عزیزتالی مدت هاست که در تکاپو و جنب جوش هستن که یک محیطی رو سرشار از نشاط و محبت ایجاد کنن تا دانشمندان عزیز در نخستین روزهای مهر با یک فضای مهر و مهربانی مواجه بشن. امیدواریم که سال تحصیلی پیش رو سالی سرشار از سلامتی و موفقیت و توفیق برای هر دانش آموزان عزیز باشه. ما هم در اداره کل قرآن اطرت نماز گرچه تابستان پرکاری رو سپری کردیم و بخشی از فعالیت های قرآن و اطرت نماز و در مجموع فعالیت پرورشی مدارس که فرایندی است از مدرسه آغاز میشه، از آغاز سال تحصیلی از مدارس آغاز میشه، در تابستان به اون رأس هرم و قله خودش میرسه. ما هم به اتفاق هم بسیار از همکارانمون تابستانی رو سپری کردیم که سر فعالیت‌ها رو به ناچار در تابستان انجام دادیم. از مدت‌ها قبل هم داریم تمهید مقدمات میکنیم برای شروع یک مهر جدید و یک مهر پرمهر. خب ما از اونجایی که در اداره کل خودمون که اداره کل قرآن اطرت نماز هست، فعالیت‌های فوق برنامه قرآنی، نمازی و اهل بیتی رو مدیریت میکنیم. خب مهمترین بحث ما همچنان که آقای وزیر هم بارها فرمودن، فعالیت محوری ما بحث اقامه نماز در مدارس است. اقامه نماز در مدارس خودش یک فرایند و یک ترکیبی است از آموزش و تبلیغ و ترویج و نهادی نسازی امر نماز، که در این امر ما مطالبه میکنیم همکاری همه اولیای گرانقدر و نهادهای فرهنگی رو. ما در کشور حدود 120,000 مدرسه داریم، در این 120,000 حدود 70,000 نمازخونه داریم که این نمازخونه ها در غالبا در آغاز و در آستانه بازگشایی مدارس توسط دانش آموزان عزیز، هیئت‌های مذهبی، خود مدیران و اولیا قباروبی میشن و آماده میشن برای نماز. همچنین در شرف ساماندهی امامان جماعت مدارس هستیم که این امامان جماعت هم در سال گذشته حدود 57,000 بودند، هم از روحانیون بزرگوار، فرهنگیان گرانقدر، اولیای عزیز، دانش آموزان، که امسال هم در همین روزهای نخستین و در آستانه بازگشایی مدارس درخواست می‌کنم از همه اولیای گرانقدر، همه معتمدین و همین روحانیون گرانقدری که دل می‌سوزند برای نظام و برای نماز کشور، بیان و مدرسه رو دریابند. و اگر این اتفاق در مدرسه نهادینسازی بشه به کمک خیرین بزرگ بر رو به کمک همون برای نماز و قرآن دل می شزنن، قطعا نماز کشور ریل خواهد بود. در ارتباط با فعالیت های اطرت هم من چند موضوع رو خدمتون عرض کنم. خب ما اداره کلمون قرآن اطرت نماز هست، از اونجایی که 9 ربیع رو در پیش رو داریم و در روزهای نخستین مهر ما مصادف با 9 ربیع هست، خب یک سال مهدوی رو پیش رو خواهیم داشت. ما طرح عطر انتظار رو با کمک خود دانش آموزان انشالله و با مدیریت و راهبری مدیران مدارس و مربیان پرورشی مدارس به عنوان امام زمان و حی و ناظر ما انشالله نگاه ویژه خواهیم داشت امسال و فعالیت ویژه رو به کمک بنیاد مهدی موعود انشالله انجام خواهیم داد. مدرسینی در طول در سطح کشور از طریق مؤسسات مختلف به ویژه بنیاد مهدی موعود تربیت شدن، قطعا به کمک ما خواهند آمد. تفاهم‌نامه‌ای داشتیم با این عزیزان که به کمک ما خواهند آمد و در ارتباط با پاسخگویی به شبهات مهدوی ما را یاری خواهند کرد. ضمن اینکه سال گذشته ما برای اولین بار مسابقات گفتمان مهدوی رو در مدارس راه اندازی کردیم که حدود یک ماه قبل در تابستان در کرمانشاه برای کشوری این مسابقات رو سپری کردیم. بسیار مسابقات جذاب و پرطرفداری بود که در حال خودش جالب بود و سال آینده انشاءالله با قدرت بیشتری پی خواهیم گرفت. در ارتباط با دارالقرآن ها و فعالیت های قرآنی، خب ما در سطح کشور حدود 800 تا دارالقرآن داریم. دارالقرآن ها گرچه در اوقات فراغت دانش آموزان فعالیت میکنن و تابستان پرکاری پشت سر گذاشتن، اما شهریور رو برای آماده سازی مراکزشون در نظر میگیرن و در شهریور کلاس بورسد ندارن و مراکز رو آماده میکنن برای استقبال از دانش آموزانی که متقاضی فراگیری سطوح تخصصی قرآنی هستن. مدیران ما در دارالقرآن سراسر کشور آماده هستن انشاءالله از اول مهر ماه ثبت نام از دانش آموزان آغاز کنن و 10-15 روز بعد از مهر ماه برای مدارس شکل گرفت و بچه‌ها برنامه درسشون گرفتن و خاطرشون از مدرسه جمع شد، ان شاءالله از 15 مهر ماه هم در خدمت اون دسته از دانش آموزان خواهیم بود که علاقمند هستن سطوح قرآنی تخصصی رو در یک مرکز بسیار امن و با قابل اطمینان سپری کنن. ان شاءالله در دارالقرآن خدمتشون خواهیم بود. اگر فرصت دارم خدمتتون باشم، اگر نه سوال دارید بفرمایید.
حتما خواهش میکنم، هم فرصت داریم هم اگر شما نکته ندارید من میخوام سوالی بپرسم.
بحث
اقداماتی که داره انجام میشه در سطوح مختلف، ما با طبقه بندی سنین مختلف و مقاطع مختلف مواجه هستیم. توی این حوزه طبعا بخش ها احتیاج به اقدام متفاوت دارن، یعنی قرار نیست ما یک اقدام کپی شده و بعد تکثیر شده ای داشته باشیم. قرار هست که نسبت به هر کدوم یک اقدام جامعه شناسانه، جامعه گرایانه ای انجام بدیم که بازخورد خودش رو هم بگیریم. هم تفاوت اقدامات رو میخوام از شما جویا بشم. اداره کل قرآن و اطرت بنا هست که در روبروی مواجهه با طبقات مختلف سنی، طبقات مختلف فرهنگی، اقتصادی، جغرافیایی حتی احتمالاً احتیاج داره که متفاوت رفتار کنه، یا اینکه خیر در سطح کشور ما با یک تو رفتار در واقع یک نواخت اعمال مدیریت شده از طرف حالا وزارت خونه روبرو هستیم که در گستره جغرافیایی توضیح شده، یا اینکه حالت سوم اولی هستش که یک نواخت هست، دومی هست که طبقه بندی تقسیم شده و سومی هستش که ما برآمده از نیاز میایم به روز رسانی میکنیم خودمون رو. کدوم یکی از این رفتارها بر اعمال سیاست فرهنگی ما توی اداره کل حاکم هست؟
اصلا این تیزوشه شما و سوال دقیق شما، من خدمت کنم که ما هیچ فعالیتی رو سیاست گذاری نمی کنیم الا این که به شور و مشورت می داریم، از صف تا ستاد همکارانمون رو و دانش آموزان رو حتی گاهی به مدد می طلبیم و اینا میان می شن در شورهای گروه های اندیشه ورزی به عبارت اتاق فکر به ما نظر می دن، تصمیم سازی می کنند و ما باید در اصل تصمیم سازی و تصمیم گیری بکنیم. لذا معلمین بزرگوار دوره‌های مختلف تحصیلی، دانش آموزان و اولیا در این سیاست‌گذاری‌ها دخیل هستند. اما موضوع بعدی که ما هم پاسخ شما خود دقیق‌تر با مستقی عرض کنم، امسال معاونت پرورشی اومده یک طرح جامع پرورشی فراگیر رو ارائه داده به مدیران مدارس که حدود 15 روز قبل در سامانه مای مدیو آموزش پرورش بخش سیدا که برای مدیران بهش دسترسی دارند رونمایی شده و دارن اظهار نظر و خود اظهاری میکنند. تو این طرح ما برخلاف سالهای گذشته که فعالیت مختلفی رو البته از نوع نگاه اول شما که به تناسب سن دانش آموز و نیاز دانش آموز تعریف میکردیم، امسال اومدیم 5 تا هدف یا وظیفه تربیتی مشخص رو برای مدیران قائل شدیم. یکش نشاط، یکش هویت، یکیش خرد ورزیست، یکش امید، یکش ایمانه. این 5 تا وظیفه تربیتی رو برای مدیر تعریف کردیم. ذیل هر کدوم از این 5 وظیفه تربیتی یک فعالیت اولویت دار و به عبارت واجب تعریف کرد. فرزین وظیفه تربیتی ایمان اقامه نماز رو تعریف کردیم. مدیر محترم مدرسه باید نماز رو برگزار کند، یعنی شرایط برگزاری نماز رو باید ایجاد کند. ولی اینکه بچه ها چند نفر میان نماز، کیا میان نماز، اون داوطلبان است. ذیل این هدف تربیتی، وظیفه تربیتی ایمان، قطعا مدیر محترم میتواند فعالیت های متعدد و اقدامات متعدد رو تعریف کند که ایمان بچه رو افزایش بده. یا فرسان ذیل فعالیت امید، اردو رو تعریف کردیم. باید در هر دانش آموز، هر مدیر مدرسه در طول سال دانش آموز، حداقل همه دانش آموزان یک بار اردو ببره. خب این از نظر ما بر اساس سلایق دانش آموزان امروزی، اردو یک ابزار تربیتی است که اکثریت دانش آموزان همچنان اردو رو به عنوان یک ابزار تربیتی مؤثر تلقی میکنند و جذاب و انگیزه بخش. خب مطمئنن تنها راه ایجاد و امید برای دانش آموزان اردو نیست. اینجاست که مدیر محترم مدرسه با نظر خودش و اطلاعاتی که از نیاز بچه ها داره و شرایط بچه ها داره و بوم منطقش داره و نظر معلمین محترم، میاد ذیل این امید فعالیت های مختلف دیگری رو تعریف میکنه. مثلا میگه من برای اینکه امید آفرین باشم برای بچه هام، غیر از اردو میام مثلا این فعالیت، این مسابقه رو طراحی میکنم، این برنامه آشنایی بچه ها با امام زمان رو که امید بخش هست تعریف میکنم، این بازدید رو که بچه ها از یک مکانی که ارائه دهنده دستاوردهای انقلاب هست بازدید کنه، در دلش امید به وجود خواهد اومد، اینو تعریف میکنه. در نهایت کوتاه بخوام باز خودم جمع بدم این بخش رو، مدیر محترم مدرسه که در دوره تحصیلی مشخصی مدیریت میکنه، ابتدایی یا متوسط اول و دوم، بر اساس نیاز بچه ها و بر اساس اینکه چه فعالیت هایی و چه اقداماتی کدومی که از این وظایف تربیتی رو نشانه میگیره، خودش میتونه در سامانه فعالیت تعریف کنه. الان بیش از 30,000 مدیر از 15 قبل، بیش از 30,000 مدرسه و مدیر دارن تو این سامانه و فعالیت های گوناگونی تعریف کردن. این فعالیت امسا برای اولین بار دیگه از بالا پایین دیکته نمیشه، خود مدیر داره انتخاب میکنه.
پس دستش باز هست برای اینکه بتونه بر اساس آن چیزی که به عنوان سیاست کلان مد نظر هست اعمال سیاست کنه. بازخورد رو چطور بررسی میکنیم؟
یعنی مدیر میتونه از این فعالیت های ما پیشنهاد دادیم، یعنی ما
بعضی ها که حتمی هست، یعنی لازم اتباع هستش،
آفرین، تو هر کدوم از این وظایف تربیتی یک فعالیت عمده اون حتمی است، میشه هر فعالیت. زید اونها مدیر محترم میتونه از این فعالیت پیشنهادی ما انتخاب کنه، یا فعالیت هایی که خودتون خود مدرسه و عوامل اجرایی مدرسه به نتیجه میرسن و مصوب میکنن که این سامانه ثبت کنم، یا من علاوه بر این فعالیتی که شما واجب کردین برای من، این کار رو میخوام انجام بدم برای امید آفرینی، این کار رو انجام میدم برای ایجاد نشاط در مدرسم. این برای خودشون میتونن کار انجام بدن، دستشون بازه، منتها ما رصد میکنیم. یعنی اگر مدیری گفت من میخوام این کارو انجام بدم، ازش گزارش میدیم، در سامانه گزارش میدیم که این کار چقدر انجام شد، با چه میزانی و با چه هدفی و خروجیش چی شد، چه آورده برای مدرسه داشت.
سپاسگزارم، متشکرم، ممنونم از حضرت علی دکتر باقری، متشکرم که همراه ما بودید، خدا قوت میگیم، خسته نباشید میگیم پیشاپیش، و برای شما و برای همکارانتون در مجمع وزارت آموزش و پرورش مهری آکنده از انشالله به قول دوستان در کنار هم قرار دادن جناس ادبی، مهری آکنده از مهر آرزو داریم.
انشالله
پیروز باشید، صبح بخیر، خدا
نگهدار. ممنون، متشکرم، خدا نگهدار
حضرت علی. همونطور که عرض کردم در ابتدای برنامه، عرض کردم امروز روز آغاز سفر آقای رئیس جمهور به نیویورک هست به منظور شرکت در 78مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد. به همین مناسبت می‌خوایم هم صحبت بشیم با میهمان ارجمندمون، جناب آقای دکتر علیرضا اسلامی، کارشناس ارشد مسائل سیاسی. جناب اسلامی سلام.
سلام علیکم و رحمت الله به جناب علی و شنوندگان عزیز، خوشحالم در خدمت
سپاسگزارم، متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. آنچه که به من مقدمه عرض کردم، مبنای سوال ما با حضرت عالی هست، مبنای صحبت ما با حضرت عالی هست، اینکه این سفر رو پیشا پیش چطور باید دید بر اساس تدارکاتی که انجام شده، تدابیری که اندیشیده شده و چه بازخوردهایی میتونیم برش متصور باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نظر میرسه که در این سفر سه روزه ای که رئیس جمهور به نیویورک دارن و مقر سازمان ملل متحد، خب اولا با توجه به اینکه این سازمان در سال 45 ایجاد شده، تقریبا حدود 80 سال خدمت داره، برای صلح جهانی بوده و رفع تخاصمات و امثال هم، هرچند به وظایف خودش خوب عمل نکرده و با سازمان های وابسته ای که داره، ولی یک فرصت و تریبون خوبی برای جمهوری اسلامی است که بتونه از این فرصت استفاده بکنه. این فرصت یکی این که جمهور ظاهرن اولین سخنران، خب به طب همه هیئت ها در آغاز جلسه حضور دارن، بعد ممکنه صحنه رو ترک بکنن و جلسات رو، ولی جلسه اول و سخنران اول خب اهمیت داره. نکته دوم این است که این فرصت برای ما برای اعلام مواضع جمهوری اسلامی ایران هستش، هرچند فرصت کوتاهه، ولی این اعلام مواضع برای هیئت‌های نمایندگی این حدود 200 کشوری که در اونجا شرکت می‌کنند و به تبع ملت‌هایی که این صحنه رو می‌بینن و سالی یک بار این اجلاس تکرار میشه و از سران کشورها معمولاً میان و سخنرانی دارن و اونجا مواضع خودشون رو اعلام می‌کنن، فرصت مناسبی. سوم از باب این که فرصتی است برای ما برای مبادلات و مذاکرات دو جانبه بین ایران و کشورهای دیگه، اونجا وقتی سران کشورها حضور دارن به طب فرصتی برای صحبت و گفتگوست و تفاهمات و اتفاقاتی که برای آینده خواهد افتاد با تجربه و استفاده از تجربیات گذشته. این هم فرصت خوبی است به نظر بنده و میشه از اون استفاده کرد. ما در طول این تقریبا 14 دهه‌ای که جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل رؤسای جمهورش معمولا حضور یافتن، از زمان شهید رجایی مقام معظم رهبری، اینایی که حضور داشتن در این صحنه و مواضعی که اعلام کردن، از یک ثبات، از یک دیدگاه حمایت از مستضعفین و ملل جهان، از یک حمایت صلح جهانی، از اینها حکایت میکرد. اگر روند رو ببینید و مقابله با تروریسم، مقابله با مخالفت های در واقع استکبار جهانی که ما مقابله داشتیم اونها و مواضعی که علیه اونها داشتیم، گاهی هم حوادث غیر مترقبه در جهان داشتیم، حالا سیل زلزله امسال هم که اینجا معمولا اعلام مواضع همدردی و اینها بوده، مثلا امسال همین در لیبی، در ترکیه، در مراکش، اینا زلزله سه و همسال هم که اومد، اینا یه فرصتیست. بالاخره روی کردی که در این دو سه سال در حوزه فرهنگ، سیاست، تحول جهانی، تغییر قدرت از منطقه در واقع حالا غرب و آمریکا و اروپا به طرف شرق، یه فرصت خاصیست و از این هم میشه خوب استفاده کرد و انشالله بوده مصبر ثمرات و نتایج خوبی باشه. من به نظرم میاد که مجموعاً میتونه عرض کردم این سفر خوب باشه، خب چون وزیر خارجه و بعضی از اعضای هیئتی که ایران رو همراهی میکنن اونجا میتونن با مذاکرات دو جانبه و بیش از حالا دو سه روزی هم که اونجا هستن با وزرای خارجه تفاهمات و انصار قرارداد ها و موافقتنامه هایی که داشتن قبلا یا برای آینده روی کرد خوبی رو ترسیم بکنن. خب تو این اتفاقاتی که هم امسال افتاد، هم مذاکرات ایران با عربستان و فضایی که در منطقه تغییر کرده، با موضوعی که حالا اصطلاح سالگرد اختشاشات بود و به حمدالله دشمن توان خاصی نداشت، با مشورت مقابلهی که با منافقین شد و محدودیت هایی که بر اونها در آلبانی و آلبان اشرف ایجاد شد، مجموع اینا نشون میده که فرصت و شرایط خاصی برای ایران هست برای اظهار نظر، اعلام مواضع و هماهنگی و جلب نظرها به ویژه از حمایت از مستضعفین جهان و فرصت خوبی است. راه پیمایی 20 میلیونی اینا اگر هر کدوم اینا منعکس بشه و پیگیری بشه به نظرم رویکرد مثبتی خواهد داشت.
من هایی که میخواییم راجع بازپرس میانه کلامتون مدن ببخشید راجع بازخوردها صحبت بکنیم که چطور باید بازخوردها رو بسنجیم بگیریم، درباره اون یه نکته فرمود دیدارهای دو جانبه یا چند جانبه که حتما رخ خواهد داد در محل اقامت، در محل که پیش بینی شده و تدارک دیده شده، این رو میخواییم بپرسیم که چقدر دستگاه دیپلماسی ما میتونه به کمک کننده باشه به لحاظ راهنمایی، به لحاظ شکل دادن مسیر پیش رو برای یارگیری های جدید. ما تو این حوزه یک سری دوستان سنتی داریم، یک سری دوستان قدیمی داریم، یک سری دوستانی داریم که به هر حال با سلایق دولت ها تغییر پیدا می کنند، این دولت نسبت به آن دولت دوستان متفاوتی در عرصه بین الملل داره برای به دست آوردن منافع ملی، وگرنه عقد اخوت ابدی و ازلی ما با کسی که نمیتونیم داشته باشیم در سپهر سیاست کشور. وقتی در باره سیاست منافع ملی صحبت می کنیم، علل قاعده ما نه چک سفید به دست کسی میدهیم، نه اینکه میتونیم این کار رو به هر حال راجع به حتی دوستیامون انجام بدیم. یک سری دوستی های قدیمی داریم، یک سری دوستی های جدید داریم، درباره یارگیری هایی که میشود در این دیدارهای دو یا چند جانبه بین‌المللی انجام داد بفرمایید که ما چقدر دستمون باز هست، یا اینکه خبر دارید که وزارت امور خارجه ما چقدر تدارک این موضوع رو دیده، یا اینکه نه اصلا هیچ کدوم از این اتفاقا هم نیست، باید ببینیم چه شرایطی به وجود خواهد آمد.
بله فرمایش شما صحیحه. به نظر میرسه که ما این فرهنگی که داریم، یعنی اون خط مشی که داریم هم راجع به تبری و تولی و ارتباط با دولت ها، خب این در قانون اساسی هم اومده که ما به طب با افرادی دوست هستیم که با اونا مودت داریم، بعد دایره وسیع تر میشه، با مسلمان های خود جلوتر میریم، با مستضعفین جهان و دولت های عدم متخاصم، یعنی اونایی که با ما جنگی نخواهند داشت، با اینا قرآن میفرمه با اونا اشکال نداره ارتباط داشته باشین. این هم فرهنگ ماست، فرهنگ دینی ما هم قانون اساسی در اصول مختلف در بخش سیاست خارجی بهش اشاره شده است. همین اصول رو در طول این 40 سال ایران رعایت کرده، فلذا بله ما میتونیم به قول شما یارگیری های جدیدی داشته باشیم، کما اینکه در این 2 سال اخیر نشون داد که فرصت دیپلماسی کشور شود که فرصت خوبی است و توفیقاتی داشته و تونسته نقش ایران رو در منطقه ببیشه، که خب یه چهارراه جهانی هم از شمال جنوب غرب شرق بتونه خوب ایفا بکنه و هم با همسایگان هم با این دوتا پیمان بزرگی که شانگهای و بریک هستش. به نظرم عرض کردم یه تغییراتی رو در صحنه های سیاسی و بین الملل ما شاهد خواهیم بود با روی کردی که ایران داشته و نشون داده، حتی با کشورهای مثلا مثل آلمانی که یه موقعی با ما مخالفت داشتن، خب اینا هم به روی کرد مثبت اومدن، یا مثلا عربستان سعودی یا کشورهای وابسته به عربستان منطقه، کشورهای عربی منطقه، اینا نشون از تحول دیپلماسی سیاسی به طب. این دیپلماسی سیاست خارجی هم آثار بین المللی داره هم آثار داخلی. نمونش مثلا همین در موضوع اغتشاشات بود که در این دیروز که سالگردش بوده، خب ما نه رسانه های بین المللی دیگه حامیان آنچنانی بودن، هم منافقین از شبت که دیگه دفع و جذب شده بودن، در واقع همین دولت هایی که در اون دوره قبل پارسال اومدن در میدون خیلی علنی آمریکا کنگرش بیانیه داد، چه بعضی از وزرا و نخست وزیرا و رؤسای جمهور مثلا مثل کانادا، اینا اومدن راهنمای علیه ایران، بعضیشون بیانیه دادن مثل اتحادیه اروپا. خب الان ما در این دوره ندیدیم اینها رو، این نشونه دیپلماسی موفقی بوده که ایران داشته و تونسته این جذب رو داشته باشه. به نظر میرسه این فرصت باز هم برای ما زمینه داره. حالا بحث‌های حالا اقتصادی اینا که جای خودش، تحولات موضوع سلاح هستش و خرید و فروش که ما فرصت‌هایی رو داریم، موضوعی حالا ما البته اون خط قرمزهای خودمون هم داریم، مثلا وقتی آلمان و فرانسه به ایران در همین جریان آژانس اخیراً مثلا برخورد کردن، بیانیه دادن علیه ایران، به طب آژانس هم دیگه نمیتونه در ایران مؤثر باشه، نیروهای آلمانی و فرانسویش و ایران رو اخراج میکنه، یعنی هم باید با اقتدار و قدرت در مقابل دشمنان عمل کرد، هم این بر زمین باز برای ارتباط و دوستی با هر کشوری و کشورهای چه حالا غرب چه شرق، که به حمدالله توفیقات فراوانی ما داشتیم.
متشکرم آقای دکتر اسلامی، متشکرم از همراهیتون، آرزوی موفقیت داریم، آرزوی سلامتی داریم. صبح حضرت عالی بخیر،
سلامت باشین،
خدا نگهدار.
خبری که همکنون به دست ما رسیده لطفاً توجه بفرمایید. صبحی دیگه آغاز شده و تحلیل ها نشون میده که همکنون برنامه صبح و گفتگو از آنتن شبکه رادیوی گفتگو در حال پخشه.
صبح و گفتگو. اطلاع رسانی و تحلیل رخدادهای روز. آخرین اخبار حوزه‌های مختلف. شنبه تا چهارشنبه از 6:30 صبح.
صبح شما بخیر باشه. 7:27 دقیقه هست و در این لحظه میخواییم بریم سراغ موضوع تأمین اجتماعی، موضوعاتی که مرتبط با مسائل تأمین اجتماعی و مسئله بازنشستگی هست. توی خبرها درباره موضوع افرادی که با 45 سال سن حقوق بازنشستگی خواهند گرفت مطلع شدیم، دست به دست شدیم. خبرها بازخوردهای متفاوت و مختلفی هم داشت. میخواییم به همین مناسبت هم صحبت بشیم با میهمان ارجمندمون در این لحظه در این بخش که روی خط ارتباطی حاضر هستن و جویا بشیم درباره این موضوع. جناب سرکار خانم آذین شفیعی، سرپرست محترم معاونت تعهدات بیمه اداره کل تامین اجتماعی غرب تهران بزرگ. سلام، صبح بخیر.
سلام و صبح بخیر عرض می‌کنم خدمت جناب عالی و شنوندگان گرامی.
متشکرم. با موضوع افرادی که با 45 سال حقوق بازنشست حقوق میخوان بازنشستگی بگیرن، با 45 سال سن میتونن حقوق بازنشستگی بگیرن، میخوایم با شما صحبت کنیم به ویژه موضوع بیمه زنان خانه‌دار و دانشجویان.
بله، در خدمتتون هستم. در خصوص بیمه زنان خانه‌دار، با توجه به اینکه خانم‌های خانه‌دار با داشتن حداقل 18 سال سن و حداکثر 50 سال سن میتونن از این بیمه استفاده بکنن و شرایط بازنشستگی هم که فرمودین مخصوص همین خانوم ها هستش که با 30 سال سابقه و حداقل 45 سال سن در حال حاضر میتونن بازنشسته بشن. شرایط این بیمه به این صورت هستش که بیمه شده به ازای این که اگر سنش بالای 50 سال باشه، به ازای هر یک سال مازاد اون باید معادل همین مقدار اضافه سن با سابقه بیمه داشته باشه و اگر بیشتر از 10 سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشه که اصلا از اعمال شرایط سنی معاف میشه. شرایط بیمه زنان خانه‌دار سه نرف مختلف داره: نرف 12%، 14% و 18%، که پیشنهاد ما نرف 18% هستست که به صورت کامل هر همه شرایط رو دارا هست، که حالا من هر یک کدوم از این نرخ ها رو خدمتون توضیح میدم که شامل چه مواردی میشه. نرخ 12%مون که در حقیقت همون 14%، 2% هم داره کمک دولت هستش، 2% توسط دولت پرداخت میشه و 12% توسط بیمه شده عزیزمون که خانم های خونه دار هستن. مبلغ این بیمه به صورت ماهیانه 636,000 تومان هستش و خدماتی هم که میتونن بهره مند بشن از حمایت بازنشستگی هست، یعنی میتونن با پرداخت ماهانه 636,000 تومان از حمایت بازنشستگی استفاده کنن و فوت بعد از بازنشستگی. نرخ بعدیمون نرخ 14% هست که اون هم 2% کمک دولت داره هستش، یعنی در حقیقت 16% بوده که 2% توسط دولت پرداخت میشه و 14% توسط بیمه شده عزیز. حمایت هایی که این نرخ 16% ما داره بازنشستگی هست و فوت قبل و بعد از بازنشستگی و حالا حوادثی که منجر به فوت بشه. نرخ کاملمون که ما پیشنهادمون به خانم‌های خانه‌دار هستی از